بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس 16 باب افعال. هر فعل ثلاثی مجردی که به باب افعال برده شود، ماضی، مضارع و مصدر آن بر وزنهای ذیل می آید. افعل، یفعل، افعال. مانند ماده کرومه که ماضی معلوم و مضارع معلومش میشه اکرمه یکرمه و مجهولش هم میشه اکرمه یکرمه. ماضی معلوم باب افعال بر وزن افعله هست و صیغه های بعدی همونطوری که در پایان جلسه قبل به عرض رسوندیم به طور عادی صرف میشه، هیچ تغییر خاصی دیگه نداره. یعنی در تثنیه ها میگیم اکرما، در جمع اکرمو، در مؤنث اکرمت، اکرمتا، اکرمنا و در مخاطبا اکرمتا، اکرمتما، اکرمتم، اکرمت، اکرمتما، اکرمتن، اکرمتو و اکرمنا. در مضارعش هم می‌فرماد که یکرمو، یکرمانه، یکرمونه، تکرمو، تکرمانه، یکرمنه، تکرمو، تکرمانه، تکرمونه، تکرمینه، تکرمانه، تکرمنه، اکرمو، نکرمو. این دوتا ما به اصطلاح معلوم ها بودن. اما چون با روش مجهول هم پیشتر آشنا شدیم، روش مجهول در فعل ماضی این بود که ما قبل آخر مکسور میشه، ما قبل این ما قبل آخر هرچی متحرک هست مضموم میشه. چون اکرمه ما قبل آخرش را هست، اول در گام اول میشه اکرمه، بعد ما قبل را دو تا حرفه، یکی کاف یکی همزه. کاف که ساکن ما باش کاری نداریم، همزه رو مضموم میکنه، نهایتا میشه اکرمه بر وزن افعل. همینم صرف کردنش هم مثل معلومشه، افعل یعنی اکرمه، اکرما، اکرمو، اکرمت، اکرمتا، اکرمنا، اکرمتا تا اکرمنا. مضارع مجهولم روشش این بود که در ابتدا حرف مضارع رو اگر مضموم نبود ما مضموم می کردیم. در اینجا خوشبختانه یکرمو حرف مضارع ما خودش مضموم هست و ما قبل آخر که در اینجا را باشه رو اگر مفتوح نبود خودمون مفتوح می کردیم، نهایتا یکرمو میشه یکرمو، یکرمو، یکرمانه، یکرمونه، تکرمو، تکرمانه، یکرمنه، تکرمو تا نکرمو. در جدول صفحه بعد با کیفیت کاربرد باب افعال در امر به لام، امر به صیغه یا همون امر حاضر، مضارع مجزوم به لم که بهش جهد میگن، مضارع منفی، مضارع منصوب و مضارع مؤکد آشنا میشه. در صفحه 128 از هر کدوم از اینهایی که الان خوندیم به اصطلاح یک مورد رو برای ما، یک صیغه رو برای ما اینجا نوشتن، دیگه بقیه صرف کردنش برای ما به حمد الله آسون هست. امر بلام میشه لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا. البته در متکلمش هم میشه لیفعل و لنفعل. مثالش هم لیوکرم، لیوکرما، لیوکرمو، لتوکرم، لتوکرما، لیوکرمنا، لیوکرم، لنوکرم. امر حاضرش هم میشه افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا. مثل اکرم، اکرما، اکرمو، اکرمی، اکرما، اکرمنا. جهدش لم یفعل، لم یکرم. نفیش که تغییری نمی کنه لفظاً میشه لا یفعلو، مثل لا یکرمو. مضارع منصوب ان یفعل، ان یکرمه. و مضارع مؤکد یفعلن، 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 تفعلن، تفعلن، یفعلن، مثل یکرمن، یکرمان، یکرمون الی آخر. فقط یه نکته ای که ما اینجا باید خدمتتون متذکر بشیم این هستش که همونطوری که در صرف مقدماتی هم گفته شد، امر حاضر در باب افعال همزش مفتوحه. یک. دو، این که همزش هم همزه قطع هست برخلاف همزه های دیگه، یعنی دیگر ابواب، چه در ثلاثی مجرد و چه در ثلاثی مزید از دیگر باب ها همزه شون مفتوح نبود اولا، ثانیا همزه شون همزه قطع نبود، اما در اینجا هستش. اما دلیل این مطلب چیه؟ نیاز به یه توضیح کوتاهی داره. دلیلش هم خیلی واضحه، چون هر فعل مضارعی گفتیم از چی ساخته میشه؟ از صیغه اول ماضی ساخته میشه. اگه خاطر شریفتون باشه هم در اینجا و هم در صرف مقدماتی گفتیم، به طور مفصل هم بحث کردیم، گفتیم آقا فعل ماضی از مصدر ساخته میشه، فعل مضارع از صیغه اول فعل ماضی ساخته میشه، فعل امر هم دوباره باز از فعل مضارع ساخته میشد. این ترتیب حفظ میشد. عرضم به خدمتتون که ماضی ما در اینجا در باب افعال افعله هست. خب اگر ما میخواییم مضارع بسازیم باید حرف مضارع رو بر سر همون صیغه اول ماضی در بیاریم دیگه، و چون در باب افعال همزش همزه قطع هست، حرف مضارع باید بر سر همزه هم در بیاد، یعنی همزه نباید حذف بشه، برخلاف ابواب دیگه مثلا افتعل، انفعل، اینها چون همزشون همزه وصله وقتی حرف مضارع میاد اینا حذف میشن و حرف مضارع به حرف بعد از همزه وصل میچسبه، مثلا افتعل میشه یفتعلو، دیگه همزه میافته. اما در باب افعال که همزش همزه قطعه، حرف مضارع باید بر سر همزه در بیاد. نهایتاً اکرما باید بشه یو اکرمو، افعل یو افعلو، مثل فعل یو فعلو. چطور فعل یا مستقیم بر سرش در می اومد می شد یو فعلو، اکرما هم که همزش همزه قطع، حرف مضارع باید بر سر او در بیاد و بشه یو افعلو، یعنی یو اکرمو. خیلی خوب، این یو اکرمو بود، اما در صیغه شماره 13 شده او اکرمو، یعنی صیغه متکلم وحده. همزه همونطوری که قبلا هم تذکر دادیم اثقل الحروفه، یعنی در بین حرف ها سنگین ترین حرف، حرف همزه هست، ولذا در علم تجوید هم یعنی اون تلفظ درست و دقیق همزه کار خیلی دشواری هم هست. اگر در یک کلمه یک همزه وجود داشته باشه کار یه خود دشواره، تا چه برسه به این که دو تا همزه بیاد، یه همزه به اصطلاح باب، باب افعال که همزه داره، یه همزه هم حرف اتینه، بعد هر دو تاشون هم همزه قطع. باز اگه همزه وصل باشه خب میفته، حداقل آدم یه نفسی میکشه، اما هر دو همزه قطع ان، حذف هم نمیتونن بشن، بنابراین تلفظ کردنش چیه؟ خیلی دشوار خواهد بود. بنابراین آقایان عرب ها در استعمالات خودشون همزه باب افعال رو حذف کردن، اون همزه که علامت فعل مضارع هست، اون که باید می بود چون میخواد فعل مضارع رو بسازه دیگه، بنابراین گفتن پس ما اون همزه باب افعال رو میندازیم، او اکرمو شده اکرمو. پس از این که در صیغه 13 انداختن، به خاطر اینکه این به اصطلاح صیغه ها یکسان سازی که بشه، در تمام صیغه های دیگه هم همزه باب رو انداختن و شده یکرمو، یکرمانه، یکرمونه، در حالی که در اصل بوده یوکرمو، یوکرمانه، یوکرمونه و صیغه هفتم بوده تو اکرمو. این رو، اینی که مطالبی خدمتون عرض کردم، دوستان میتونن به جامع المقدمات کتاب صرف میر مراجعه بکنن و یعنی جلد اول صفحه 112 این مطلب رو ملاحظه بفرما. فقط اونجا یک عبارتی داره که من احساس میکنم نیاز به توضیح کوچولو هست. اون عبارتشون اینه، ایشون میفرمان که اصل یکرمو یوکرمو بود، همزه را انداختن، زیرا که در اوکرمو متکلم وحده دو همزه جمع شده بود، یکی را به سبب ثقل انداختن، یعنی به خاطر سنگینی، و در باقی الفاظ نیز انداختن. خب بقیه رو دیگه برای چی انداختن؟ اینجا ایشون اون مطلب رو میفرماد که برای طرد باب. طرد باب یعنی چی؟ یعنی برای انسجام و یک پارچه کردن باب افعال اومدیم ما در بقیه صیغه ها هم همزه رو انداختیم. پس منظور از طرد باب یعنی منسجم کردن، یکسان سازی کردن، یک پارچه کردن باب افعال. خب برگردیم به اینجا، ما داشتیم فعل امر رو می‌خواستیم بسازیم. فعل امر باب افعال وقتی میخواد ساخته بشه، این برمیگرده به اصل خودش، یعنی توکرمو شماره 7 میشه توکرمو. توکرمو رو امر حاضر بسازیم، روشش مشخصه، تا که علامت این فعل مضارع هست رو از اول حذف میکنیم و آخر علامت رفع رو میندازیم که ذمه هست، میشه تو اکرمو، میشه اکرم، به طور خیلی عادی و طبیعی میشه اکرم، بدون اینکه ما دیگه نیازی به همزه وصل داشته باشیم. چرا؟ چون ما بعد حرف مضارع خودش متحرک هست که کی باشه؟ همزه قطع باشه، ولذا شده اکرم، اکرما، اکرمو، اکرمی، اکرما، اکرمنا. دوباره صیغه 13 لام میاد، لاکرم و لنکرم. نکته، همزه از مضارع باب افعال حذف می شود، مانند اکرما یو اکرمو، و پس از حذف همزه به یکرمو تبدیل می گردد. و امر حاضر باب افعال از مضارع اصلی آن، یعنی بدون همزه، حذف همزه ساخته میشه، به همین سبب همزه آن مفتوح است. البته اینجا یه خورده عبارت میخواست که ما از صرف میر خدمتون نقل کردیم و عبارت در اینجا کامل میشه. اکرمه صیغه یک ماضی میشه یو اکرموی صیغه یک مضارع، یو اکرمو میشه تو اکرموی صیغه هفت مضارع، تو اکرمو هم میشه امر حاضرش اکرم. همزه های ماضی امر حاضر و مصدر باب افعال همزه قطعن. همزه قطعن یعنی چی؟ یعنی اگر در اول یا وسط کلام قرار بگیرن تلفظ میشن، برخلاف همزه وصل که در اول تلفظ میشه اما در وسط دیگه تلفظ نمیشه، بلکه حتی گاهی اوقات در وسط کلام اصلا همزه وصل رو میندازن، مانند این آیه شریفه قرآن که میفرماد وسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، که در و کلمه وسأل علاوه از این که در تلفظ همزه قطع افتاد، بلکه در کتابت قرآن شریف هم حتی اون همزه وصل رو هم انداختن. البته بحث مفصل از همزه قطع و همزه وصل و اینها و روش نوشتن و کتابتشون انشالله در آینده در پایان بحث اسمها، حالا اینجا من آدرس دادم صفحه 513، انشالله از اینا بحث خواهیم کرد. علامت همزه قطع یک شیشه کوچیک هست، مانند احسنه، ناکنید فقط فتحه نذاشت، یه شیشه کوچیک هم گذاشت، یعنی علاوه بر فتحه شیشه کوچیک هم داره. این یعنی که آقا این همزه، همزه قطعه که فعل ماضی است، احسنه، احسن امر حاضره، احسان این هم مصدر باب افعال هست. صرف ماضی و مضارع و امر باب افعال، میفهم ها صرف کردن اینها مثل صرف کردن در ثلثی مجرد میمونه، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. صرف 14 صیغه فعل های ثلثی مزید مانند ثلثی مجرد است. مثلا اذهب، اذهبا، اذهبوا، اذهبت تا آخر که ما خودمون صرف کردیم از ماده اکرمه. یخرجو، یخرجان، یخرجون، تخرجو تا آخر. و لینفق، لینفقا، لینفقو، انفق، انفقا، انفقو، انفقی تا آخر. در ترجمه اذهب نوشتن که برد، همونطوری که ما فکر کنم در صرف مقدماتی هم تذکر دادیم، ماده ذهب یعنی رفت، ذهب بهی یعنی مثلا مثل ذهب به زیدن یعنی زید را برد، اذهب زیدن. یک بعضی هم معنا فرمودن که اذهب زیدن هم یعنی برد زید را، اما دقیق ترش رو بزرگان فرمودن که اذهب یعنی روانه کرد، فرستاد زید را، نه اینکه برد زید را. ولی خب بعضی هم فرمودن نه، اذهب به معنای برد هم میاد. یخرجو یعنی خارج میکند، لینفق هم یعنی باید انفاق کند. تذکر، بردن فعل مجرد به یکی از بابهای مزید معمولاً به این سبب است که معنا یا معانی جدیدی به دست آید. ما چرا یک فعلی رو میبریم به ابواب ثلاثی مزید؟ خب همون ثلاثی مجرد بود دیگه. الان همین ماده ذهبه، خب ثلاثی مجردش ذهبه بود دیگه، چرا کردیمش اذهبه؟ میفهمد که علت و هدف بردن یک کلمه به بابهای مختلف دوازدهگانه این به خاطر کسب یک معنا یا چند معنای جدیده. وقتی یک فعلی رو ما به یک ریخت و قیافش رو که عوض میکنیم، طبیعتا معنای او هم چی میشه؟ عوض میشه. پس برای اینکه ما یک فعلی رو ببریم به ابواب ثلاثی مزید، باید یک حروفی رو بهش اضافه بکنیم که جلسه قبل گفتیم یا یک حرف اضافه میشه یا دو حرف اضافه میشه و یا سه حرف اضافه میشه. اما نویسنده محترم ما این نتیجه رو میگیرن که اون معانی جدید به واسطه اضافه کردن این حروف به دست اومد. ما به این نتیجه گیریه یه خورده اشکال داریم. چرا؟ اولندش حروفی که اضافه میشن چیا هستن؟ حروف اضافه همونطوری که در علم تجوید هم یاد گرفتید 10 تا هستن که جمعشون کردن و گفتن حروف سألتمونی ها، یعنی سین، همزه، لام، تا، میم، الی آخر. اینا هستن که جزء حروف اضافه هن. از بین 28 حرفی که در زبان عربی داریم، اون حرفایی که اضافه میشن یعنی زائد قرار میگیرن، حالا ممکنه اصلی هم باشن، مثلا ما سین اصلی هم داریم مثل سمع، درست؟ یا خود میم، میم اصلی داریم مثل همین، باز همین مثال سمع، منع، درست؟ یا همین نون، سأل تومون نی ها، نون هم اضافه قرار میگیره. خب الان همین منع هم میمش حرف اصلی، هم نونش حرف اصلی، اما به یک تعبیر گفتش که هر گرد گردو نیست ولی هر گردوی گرده، مثلا درست؟ هر میمی زائده نیست ولی زائده ها ممکنه میم باشن، ممکنه نون باشن، ممکنه سین و الف و همزه باشن. بنابراین هر جا که این حروف اضافه میشن به این معنا نیست که حتما اینها معانی بابهای ثلاثی مزید رو به اصطلاح ایجادی کرده باشن. خب پس چیه؟ به نظر این حقیر این میاد که ابواب ثلاثی مزید با اون غالب و ریخت و اصطلاحاً با اون هیئتشون، با اون ساختارشون هستن که معانی جدید رو به ما منتقل میکنن. بله، این ساختار طبیعتاً یه حروفی هم میخواد، نه اینکه اون حروف این معانی رو به ما معانی جدید رو به ما بدن، بلکه اون ساختاره، اون اصله، حالا اون ساختاری که میخواد، مثلا همین اکرمه، الان قیافه اکرمه که بر وزن افعله هست، یعنی اون ساختار و هیئت افعله معانی 18 گانه‌ای که اینجا داره میفرماد رو به ما منتقل میکنه، نه اینکه حمزه این کارو بکنه، چون همین حمزه جای دیگه هم اضافه میشه. پس چرا اونجاها این معانی رو نمیده؟ به خاطر پس این هست که این هیئت و شکل و قالب ابواب ثلاثی مزید هست که معانی متعدد رو ایجاد میکنه. البته این قالب یه سری ابزارهایی داره که این حروف های دهگانه بین این ابواب تقسیم بندی شدن. بعضیاشون سین گرفتن، مثلا باب استفعال همزه گرفته سین گرفته، باب افتعال ت گرفته همزه گرفته، مثلا باب افعال فقط همزه گرفته و اینجور. حالا باز هم دوستان میتونن به اصطلاح هم پژوهش داشته باشن درباره این قضیه و همین که روش فکر بکنن ببینن آیا این عرایزی که ما کردیم درست هست یا نیست، یا اگر اشکالاتی هم وارد هست به ما تذکر بدن. پس ناگهان دارن این نتیجه رو میگیرن که ما یک فعلی رو که به باب مزید میبریم به خاطر کسب یک معنا یا چند معنای جدیده. پس حالا این نتیجهش ایشون اینه: حروفی که به ثلاثی مجرد اضافه میشود و آن را به ثلاثی مزید تبدیل میکند بر معنایی دلالت میکند. یعنی اون حروف دلالت بر این معنا میکنه که این معنا در ثلاثی مجرد نیست، به طوری که برخی از بابها به کلمه های گوناگون ثلاثی مجرد تا 20 معنای جدید هم میدن. همین باب افعال بعضیا تا 17 تا معنا براش شمردن، بعضیا 11 تا معنا شمردن، بعضیا هم تا 20 تا معنا برای باب افعال شمردن. یعنی چی؟ یعنی گفتن آقا کلمه رفتیم گشتیم از فرهنگ لغت، از استعمالات عرب، کتابها و به این نتیجه رسیدیم که باب افعال 20 تا معنا ممکنه داده باشه به کلمه ها، و اونها رو با مثال هاشون ذکر کردن که در این کتاب به ذکر برخی از آنها میپردازیم و تفصیل مباحث مربوط به معانی باب ها را میتوانید در صرف عالی مطالعه بکنید. یعنی اون بقیهش رو اینجا حالا ایشون دارن 8 تا رو دارن ذکر میکنن در باب افعال، بقیه رو میفرمان میتونید تو صرف عالی اونها رو جستجو بفرمایید که هنوز این صرف عالی به دست ما نرسیده و چاپ نشده. معانی مشهور باب افعال. خب وارد در معانی باب افعال بشیم. میفرماد که اولا این معانی مشهور هست، یعنی اون که گفتیم تا 20 تا، بعضیاشون بیشترشون یعنی غیر مشهوره، اما مشهورا این 8 تا هستن. باب افعال دارای معانی متعددی می باشد که در ذیل به 8 معنا اشاره می شود. اولی و مهمترینش تعدیه هست. تعدیه مصدر باب تفعیل، یعنی متعدی کردن فعل لازم. شما یک فعل ثلاثی مجرد که لازم هست وقتی به باب افعال می برید او متعدی می شه. مثل همون مثال اول ما، ذهبه شده از ذهبه، از ذهبه حالا یعنی برد چه کسی را؟ زیدن مثلا، از هبه زیدن، زید را برد، در حالی که زهبه لازم بود. برخی از فعلهای ثلاثی مجرد لازم اگر به باب افعال برده شوند متعدی شده. یعنی چی؟ یعنی علاوه بر فاعل مفعول نیز می طلبند. البته برخی از فعلها، نه اینکه هر فعل لازمی به این باب بره متعدی بشه، نه خیر. جلسه این قبل به عرض سندیم، اولندش هر فعلی به هر بابی نمیره، ثانیم هر فعلی هم که حالا رفته به یک بابی هر معنایی به خودش نمیگیره. اون قسمتش رو دیروز گفتیم، این قسمتش رو الان امروز متذکر میشن که پس هر فعلی به هر بابی نمیره، اونجا سماعیه. باید ببینیم مثلا ماده علمه به باب افتعال نرفت، یا مثلا ضربه به باب افعلال نرفته. این یک. دو، حالا هم که رفته کدوم یک از این معانی ها رو میگیره؟ اونم دست ما نیست. یعنی اینطور نیستش که ما بخوایم یک فعلی لازمی رو که رفته به باب افعال ما از او معنای تعدیه اراده بکنیم. نه، شاید عربی که این فعل لازم رو به باب افعال برده معنای تعدیه ازش اراده نکرده بوده، به خاطر معانی دیگش او رو برده باشه به باب افعال. پس اینجا حواسا خیلی باید شیشتونگ جمع باشه. مثلا جلس زیدون یعنی زید نشست، اما اجلس سعیدون زیدن اجلسه که شده متعدی شده. خب ماده جلسه به باب افعال پس رفته گام اول. در گام دوم خود آقایان عرب ها به جلسه کردنش اجلسه معنای تعدیه رو دادن، پس میشه معناش تعدیه. سعید زید را نشاند. نزل الماء یعنی آب فرود آمد. انزل الله الماء یعنی خدا آب را فرو فرستاد. فرو فرستاد چه چیزی را؟ آب را. نکته: در بعضی موارد باب افعال سبب می شود که فعل متعدی به یک مفعول دو مفعولی و فعل دو مفعولی هم سه مفعولی بشه. خب نها کنید، وقتی این باب افعال کارش تعدیه هست، سوال فقط لازم ها رو متعدی میکنه یا متعدی یک مفعولی رو هم به تعبیر امروزی ها دابلش میکنه، دو مفعولیش میکنه؟ فرماد بله، گاهی اوقات این اتفاق میافته. یک فعلی خودش متعدی بود در ثلاثی مجرد، اما وقتی اومد به باب افعال، اون یک مفعولی که میگرفت بیواسطه، الان در اینجا دو تا مفعول بیواسطه میگیره. و اگر هم در ثلاثی مجرد دو مفعولی بوده، مثلا جزء افعال قلوب بوده، با اومدن به باب افعال سه مفعولی میشه. مثلا حالا به ترتیب اینها رو مثال میزنم. مثلا فهم سعیدون الامر، سعید اون مطلب رو فهمید. خب فهمید چه چیز را؟ اون الامر را، اون مطلب را. خب این خودش یک مفعولی هست در ثلاثی مجرد، اما وقتی میاد در باب افعال دو مفعول میگیره. میگیم افهمت سعیدن الامر، من به سعید اون مطلب رو فهماندم. نکنید. البته این نکته هم تو ترجمه ها مد نظرتون باشه ها. دیگه ما درسته که ما میگیم چه چیزی را و چه کسی را علامت مفعول هست. مثلا الان در بالا گفتیم سعید آن کار را فهمید یا اون مطلب را فهمید. اما دیگه در دو مفعولی و سه مفعولی دیگه همش رون بر سر همه مفعول ها ما را در نمیاریم. ما نمیگیم فهماندم سعید را آن کار را. این معنای زشتی هست، زیاد روون نیست، قشنگ نیست. درستش اینه که بگیم من به سعید آن کار را فهماندم. یا علم زیدون امرن قائمن، زید دانست که امر قائم است. خب جزء افعال قلوب هست و دو مفعولی، اما رفته به باب افعال شده سه مفعول. اعلم تو زیدن امرن قائمن، من زید رو آگاه کردم که امر قائم است. نکنید، فقط زید را گرفته، بقیه اصلا را نگرفته. توجه، باب افعال بیشتر در معنای تعدیه به کار می رود. خب دیگه تا همین مقدار بس باشه، ادامه رو به جلسه بعد مکمل می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.